بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. همه شما بزرگواران میدونید که در زمان امیرالمومنین علیه السلام سه گروه معروفی بودند که در تاریخ شناخته شده هستند، سه تا گروهی که تابلو دارند که در مقابل امیرالمومنین ایستادند، دشمنی کردند و جنگ به راه انداختند. این سه گروه رو شما مکرر شنیدید اسمشون رو. یکی قاسطین هستن، حزب معاویه، آدمای سیاست باز و فریبکاری که تمام همغمشون رسیدن به قدرت بود و برای رسیدن به حکومت و قدرت هر کاری میکردن. اینا یک گروه بودن که جنگ صفین رو علیه امیرالمومنین علیه السلام به راه انداختن. گروه دوم ناکسین بودن، با سه نقطه، از نکس میاد، یعنی پیمان شکنان، کسانی که ابتدا با امیرالمومنین پیمان بستن، جزو یاران حضرت بودن، منتها به خاطر اون روحیه اشرافیگری و ویژه‌خواری که داشتن و انتظار داشتن امیرالمومنین برای اونها یه حساب جداگانه‌ای باز بکنه و چیز خاصی بهشون بده و حضرت امیر هم این کار رو نکرد، نهایتاً پیمان شکستن و از حضرت جدا شدن، امثال طلحه و زبیر، و جنگ جمل رو راه انداختن. ناکسین. و دسته سوم مارقین، همون خشک مقدس های نفهم و احمقی که خوارج رو تشکیل دادن و امیرالمومنین در نهروان باهاشون درگیر شد. این سه گروه رو شما مکرر شنیدید، منم حالا اینا رو نمیخوام مطرح بکنم، کاری به اینا نداریم. اما یک گروه چهارمی تو تاریخ هست که این گروه چهارم در این حال که خون به دل امیرالمومنین کردن، اما اصلا معروف نیستن، اصلا تو تاریخ شناخته شده نیست، اینا قصر در رفتن، به خاطر اینکه علی الظاهر در مقابل امیرالمومنین جنگی به راه نینداختن، چون علی الظاهر جرمی نداشتن، اما خیلی اذیت کردن حضرت امیر رو، که تو نهج البلاغه اگر ببینید امیرالمومنین مکرر از اینا میناله. اینا هم جزو کسانی بودن که به ظاهر یار حضرت بودن، جنگ علی حضرت رو ننداختن، یار حضرت بودن، اما خود امیرالمومنین یه جا فرمود که شما یار نیستید، شما بارید، بلکه خارید جلو پا. یه جا حضرت تو نهج البلاغه داره که ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی، من میخوام مردم رو با شما مداوا کنم، خود شما درد بی درمان منید، که ناقش شوکت به شوکه، مثل کسی که یک خاری تو دستش رفته میخواد با یه خار دومی او رو در بیاره، اون دومی هم میره تو دستش، درد مضاعف منید شما. این دسته چهارم رو اگر بخوایم اسمی روشون بگذاریم میشه بهشون گفت قائدین، یعنی آدم های شلوول، آدم های وارفته، آدم های ضعیف، هم ضعیف الایمان هم ضعیف البصیرت، هم ایمانشون ضعیف بود که حاضر نبودن فداکاری بکنن، هم بصیرتی نداشتن که حق رو تشخیص بدن و پاش وایسن. آدم هایی که ضعیف بودن، هم ضعف بصیرت، آدم های ضعیف البصیرت اونایی هستن که معیار تو زندگی به خصوص تو دعوای حق و باطل ندارن، تو فتنه ها که بتونن حق و تشخیص بدن، مثل اون بابایی که تو جنگ جمل اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت علی شما این طرف وایسادی، داماد پیغمبری، اول شخصی که اسلام آورد، آدم بزرگی هستی، اما اون طرف هم طلحه، زبیر، اونا هم آدم های بزرگی هستن، من که پاک گیج شدم نمیفهمم حق با کی، این چنین آدمی، این آدم بصیرتی نداره. لذا امیرالمومنین علیه السلام بهش رو کرد، فرمود تو با شخصیت ها نخوا حق رو بشناسی، شخصیت ها عوض میشن، شخصیت ها ای چه بسا ممکنه پوک بشن، امثال طلحه و زبیر تو رو گول نزنه، تو اگر میخوای ببینی که حق با کیه، خود حق رو بشناس، اعرف الحق تعرف اهله، معیار داشته باش، ببینی حق چیه، باطل چیه، اون وقت اهل حق رو خواهی شناخت، اهل باطل رو هم خواهی شناخت. ولی به هر حال تو طول تاریخ خیلی ها بودن که بصیرتی نداشتن تا جبهه حق و جبهه باطل رو تشخیص بدن و متحیر میموندن. بعضی ها بودن که تشخیص میدادن اما در این حال ضعیف الایمان بودن، یعنی انقدر ایمان نداشتن که حاضر باشن پای حق وایسن و فداکاری بکنن. میفهمیدن حق با کیه اما عرضه دفاع از حق رو نداشتن. تو کربلا شاید این رو کمتر شنیدید، تو تواریخ معتبر و مسلم هست که شخصی است به نام هرثمه ابن سلیم، این تو لشکر عمر سعد بود روز عاشورا، یه مرتبه هی زد به اسبش اومد به سمت امام حسین، شبیه هور، منتها زمین تا آسمون با هور فرق داره، حالا خودتون متوجه خواهید شد. اومد به سمت امام حسین، خودش رو انداخت پایین، شروع کرد و عذرخواهی کردن، آقا ببخشید، معذرت میخوام، توبه کردم. حضرت فرمود هرثمه چی شد که اومدی این طرف؟ گوه الان من تو لشکر عمر سعد بودم، یاد حدود 20 سال پیش افتادم که با پدرت علی از جنگ صفین که برمیگشتیم گذرمون به همین سرزمین کربلا رسید. عجبا 20 سال پیش جزو سربازان امیرالمومنین تو صفین بوده، ولی روزگار چجوری عوضش کرد که امروز تو لشکر عمر سعد بود. میگه حدود 20 سال پیش با پدرت علی وقتی از جنگ صفین برمیگشتیم به همین سرزمین کربلا رسیدیم، دیدیم پدرت از اسب پیاده شد، یه مش خاک رو برداشت، بو کرد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، بکا بکا ان شدیدا، و بعد گفت هاهنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب. اینجا یه عده عاشق میان خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. ما اون روز نمیفهمیدیم علی داره چی میگه، یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا شهید میشن، یعنی چی؟ تا اینکه امروز تو لشکر عمر سعد من یاد حرف علی افتادم که امیرالمومنین که میگفت یه عده عاشق میان خیمه میزنن، عاشقا که تو لشکر عمر سعد نیستن، اونجا یه مش مردم مال حرم خور جمع شدن، عاشقا این طرفن. از این جهت من اومدم به سمت شما و توبه میکنم و عذرخواهی میکنم. خوب نهت بفرمایید، فهمیده دیگه حق با کیه دیگه؟ فهمیده. امام حسین دعوتش کرد، فرمود حالا هرثمه با ما هستی یا نه؟ گفت آقا معذرت بخوام، من زن و بچه دارم. خب ابو عبدالله علیه السلام هم کسی رو با تو رو درواسی که بر نداش بیاره کربلا که. فرمود که پس هرثمه برو دور شو، برو انقدر دور شو که ساعاتی بعد فریاد غربت من رو تو این سرزمین اگر بشنوی و کمک ندی تا ابد تو جهنم خواهی بود، لااقل برو دور شو که نشنوی. آدمای ضعیف الایمان که حق رو هم شناختن ولی حاضر به فداکاری نیستن. دسته چهارمی که خون به دل امیرالمومنین کردن این دسته بودن، آدمای ضعیف شلوول، آدمایی که دنبال یه لقمه نونن، فرق نمیکنه کی بهشون بده، با دعوای حق و باطل کاری ندارن، که کار دارن که بیان دفاع از حق بکنن، خودشونو به خطر بندازن. نه، یه لقمه نون بهشون بده فرق نمیکنه، طاغوت باشه یا یاغوت باشه فرق نمیکنه، کاری به این دعواها ندارن. که میان به لیلی، به مجنون، همونی که داستان معروف داره با لیلی، میان ازش پرسیدن که حق با معاویه بود یا علی، گفت با لیلی. دیدن این بیچاره خیلی پرته، اصلا تو جنگ حق و باطل دنبال یه چیز دیگه، اصلا کاری به این حرفا نداره، حق با معاویه بود یا علی، میگه با لیلی. اینجور آدم ها، آدم هایی که حاضر نیستن بیان تو میدون، تو میدون مبارزه جبهه حق رو تشخیص بدن و پاش وایسن. اینجور آدم ها ممکنه اون کنار وایسن، حتی یه گریه هم بکنن. خطر مسئله اینجاست، حتی گریه برای اهل بیت هم ممکنه بکنن، اما فقط گریه میکنن، یه گریه عاطفی. میدونید گریه داریم تا گریه، یه گریه ممکنه گریه عاطفی باشه اما نه از رو معرفت. گریه های عاطفی آدم دلش میسوزه. من خیلی عذر میخوام، فقط از باب تشبیه دارم میگم، اصلا کاری به این گریه های تو این مجالس اصلا ندارم، فقط میخوام بگم که ببینید گاهی موقع ها عاطفه آدم تحت تاثیر قرار میگیره. شما تو یه خیابون دارید میرید، یه گربه به طرز فجیعی زیر ماشین بره، عاطفه آدم تحریک میشه و دلش میسوزه. اما این دلسوزی معناش این نیستش که آدم معرفتی داره به اون مقام گربه، این که نیستش که عاطفه تحت تأثیر قرار میگیره دیگه. این آدما، این دسته چهارم آدمایی هستن که گریه های عاطفی هم ممکنه بکنن اما حاضر به فداکاری نیستن. اون لطیفه رو شنیدید همتون که یه بابایی نون گرفته بود داشت میرفت خونه‌اش، یه تعداد دون دید یه نفر دیگه پای دیوار نشسته داره گریه میکنه، بهش گفتش که برای چی نشستی اینجا گریه میکنی؟ گفت دست رو دلم نگذار، دو سه روز غذای درستی نخوردم، هیچ کسی هم به ما کمک نمیده. اونی هم که نون دستش بود شروع کرد گریه کردن. مده خود گفت تو دیگه برای چی گریه میکنی؟ تو که نون داری. گفت من برای تو گریه میکنم، خیلی دلم میسوزه. گفت خب دو تا از اون نونات بده من بخورم، نه تو گریه کن نه من. گفت من نون نمیدم، تا دلت بخواد برات گریه میکنم. گریه که خرج نداری که، نون نمیدم ولی برات گریه میکنم. مردم کوفه برای امام حسین گریه میکردن اما حاضر به فداکاری نبودن. فرزدق همین رو به امام حسین گفت، خیلی عجیبه. امام حسین با فرزدق تو بین راه داشت میومد به سمت کوفه ملاقات کرد، از مردم کوفه پرسید. فرزدق یک جمله عجیبی گفت، گفت آقا مردم کوفه کسانی هستن که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلشون با توه اما شمشیرشون با تو نیست، شمشیرشون علیه توه، گریه برات میکنن اما شمشیرشون به کمک تو نمیاد، شمشیرشون و عملشون به کمک کس دیگه میره. انقدر جربزه و جرأت ندارن که بیان پای اون دلشون وایسن فداکاری بکنن، اینجوری نیست، آدمای ضعیف. امیرالمومنین تو نهج البلاغه، تو خطبه 132 نهج البلاغه همین رو میگه، میگه فناس علا اربعت اصناف، مردم چهار دستن، یکی از اون چهار دسته فمنهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت و حده. دسته چهارمون کسانی هستن که اگر فساد نمی کنن در زمین، چون ارزشو ندارن، زورشو ندارن، امکاناتشو ندارن، پولشو ندارن، فرعونشو دارن، مصرشون کوچیکه، اگه آب گیر بیارن شناگر قابلی هستن ولی فعلا ابزارشو ندارن. آدمای اینجوری هم که معمولا هم اینجور آدمای ضعیف اینچنینی کولی میدن به شیطونا، به اون شیطونای زرنگ، امثال معاویه از اینا سواری میگرفت، از این تیپ آدما که اون وقت نماز جمعه رو چهارشنبه میخوند یکی هم نمیگفت بهش که بابا نماز جمعه. اینو مسعودی نقل کرده ها، حالا گاهی موقع آدم باورش نمیشه این چیزا رو. مسعودی تو مروج الذهب نقل کرده که یه مرتبه معاویه گفتش که مردم من جمعه مسافرت بخوام برم نیستم، چهارشنبه نماز جمعه رو میخونم. هیچکی هم چی نگفت، گفت من چهارشنبه نماز جمعه رو بخونم. یکی نگفت بابا چهارشنبه نماز جمعه که اسمش رو خودشه، نمیشه چهارشنبه خون. حالا یا جرأت نمیکردن بگن، حالا داره یه چیزی میگه دیگه. اینو باز اون نقل میکنه، میگم یعنی شاید باور کردنش سخت باشه. مسعودی نقل میکنه میگه بابایی از کوفه اومد وارد شام شد با شتورش، بعد از جنگ صفین وارد شام شد که مقر بنی امیه بود دیگه. تو کوچه های شام داشت میرفت، یه فرد شامی جلوشو گرفت گفت این شطوری که سواری، این ناقه مال منه. این مردی که از کوفه تازه وارد شام شده بود گفت چی مال منه، این مال خودمه، من از کوفه تا حالا باهاش اومدم. گفت نه نه مال منه، این تو جنگ صفین از من دزدیدن، تو از من دزدیدی، این مال منه. این بیچاره کوفی هم هر چی که گفت اون شامی رهاش نکرد، دعوا مرافعه کار کشید پیش حاکم معاویه. اون شخص شامی 50 نفر شاهد برای خودش آورد که شهادت دادن که این ناقه مال این باباست. معاویه هم گفت بهش بده بره. این بیچاره کوفی مال باخته که دیگه شطارش هم دست داده بود، اومد پیش معاویه گفت جناب خلیفه این چه حکمی بود که کردی؟ ادعای این آقا رو قبول کردی، شهادت اون 50 نفر رو قبول کردی که این ناقه مال اوه، و حالی که شطار من اصلا ناقه نیست، جمله. میدونید عرب بین شطور نر و ماده تو لفظ و اسم گذاری تفاوت قائل هست. ما حالا همه رو میگیم شطور، چه نر چه ماده، ولی عرب به شطور نر میگه جمل، به شطور ماده میگه ناقه. او گفت جناب حاکم اصلا شطور من ناقه نیست، جمله. معاویه گفت صداشو در نیار، شطور چقدر میارزه؟ گفت فلانقدر. گفت من دو برابرشو بهت میدم، مشکلی نیست. ولی وقتی برگشتی کوفه به علی بگو من 100,000 نفر آماده کردم که فرق بین ناقب و جمل رو تشخیص نمیدن، من با اینا علیه اون میام. یه آدم های شلوبل کولی میدن به من که حاضرن هرچی بهشون میگم گوش بدن، نه بصیرتی دارن که بفهمن حق با کیه، نه اگرم حق رو فهمیدن اون قوت و قدرت ایمان رو دارن که پاش وایسن. آدم های ضعیف. البته ضعیف داریم تا ضعیف ها. من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، آدم ضعیف داریم، ضعیف الایمان داریم تا ضعیف الایمان. در روایات ما هست که بعضیا ضعیف الایمانن، اما این ضعف ایمانشون من حالا چه ذاتیه، یعنی از اول سهمیهشون کم بوده. حالا چرا از اول سهم ایمانش کم بوده؟ تو عوالم قبل از عالم دنیا چی کم گذاشته که کم بهش ایمان دادن؟ حالا اونا بمانه، ولی تو روایات ما هست بعضی سهم ایمانشون 1 درجه است، بعضی 2 درجه، بعضی 4 درجه، تا بعضی مثل سلمان 10 درجه، یعنی تو اون درجه 10ه. البته میدونید این درجه بندی مال غیر از معصومینه ها، نگید که خب اگه سلمان درجه 10ه خب از دیگه بالاترین درجه است دیگه، خود معصومین کجا؟ این مال غیر از معصومینه، اونا که اصلا قابل مقایسه با دیگران نیستن از جهت ایمان. بعد تو روایات ما گفته شده که اونی که سهم ایمانش مثلا 2ه نباید تحمیل بکنه به اونی که 1ه، اون سهم ایمانش کمه، فشار بهش نیا، بی خودی بهش نگو که بابا من از تو نمیبینم نماز جعفر طیار بخونی ها، چرا نمیخونی؟ چرا مثلا فرض کنید نماز شب رو مثلا فرض کنید فلان مقدار قبلش بلند نمیشه بخونی، نمیبینم روزه های مستحبی بگی، تو چی کار داری؟ خیلی مردی، برو خودت بگی. چرا فشار به اون میاری؟ اون همون واجباتشو بخونه بس چه. اونی که سهم ایمانش بیشتره نباید تحمیل بکنه به اونی که کمتره. امام صادق علیه السلام یه قضیه رو که همه تون دارید، این از امام صادقه، فرمود یه مسیحی بود، این در اثر دیدن بعضی از مسلمانای خوب مسلمون شد، همسایش بهش گفتش که مسلمانی آدابی داره ها، من فردا صبح میام دنبالت با هم میریم نماز. گفت خب باشه من بلد نیستم، تو بالاخره راهنمای من باش. فردا صبح مسلمون همسایه قبل از اذان صبح رفت دنبالش، در زد، این بنده خدام خواب اومد دم در، گفت بیا بریم مسجد که اول وقت رو بتونیم اونجا درک بکنیم. حالا این بیچاره اصلا این موقع شب تا بیدار نمیشد که، رفت نماز صبحشون که خوندن می‌خواست بلند شه گفت خب بریم خونه دیگه. مسلمونه گفت کجا بریم خونه؟ تعقیبات بشین تعقیبات بخون. حالا آدم 0 کیلومتر چه تعقیباتی بلده؟ نشستم جو چرت میزد، یه مقدار که چیز کرد به هر حال گذشت، گفت خب یواش یواش داشت هوا روشن میشه، گفت پاشو بریم دیگه. مسلمونه گفت ببین خواب بین الطلوعین مکروهه، بیدار اگر باشی خیلی ارزشمنده، بیدار باش تا آفتاب بزنه، خب الان بری بخوابی مکروه. نرم آفتاب که اومد بالا خواست بره، گفت کجا میری تو این دنیای آلوده؟ بخوای بری مرتکب گناه بشی؟ تو این مسجد جای به این قشنگی نشستیم، نه گناه میکنیم نه چیزی، ظهر نماز رو میخونیم با هم میریم، نماز ظهر نگهش داشت به جماعت، عصر هم نگهش داشت، مغرب و عشا هم نگهش داشت، خوندن، دمارشو در آورد. بعدش که رفتن خونشون، فردا صبح که رفت دنبال اون مسیحیه ببرش مسجد، اون مسیحی گفت خیلی من همون دین قبلیم بهتره، این دین شما مال آدمای بیکاره، من زن و بچه دارم میخوام نون براشون در بیارم، چه دینیه صبح تا شب تو مسجد؟ امام صادق فرمود همون جور که وارد دین شد از دین خارجش کرد، با این فشار بی خودی، با این تحمیل زیادی. اونایی که گاهی موقع درجهشون از جهت ایمانی بیشتره، سنشون بیشتر هست، تحمیل نکنن بعضی از مستحبات رو به اونی که کمتر هستش، فشار نیارن به اون. امام صادق فرمود همون جور که خود ما اهل بیت تحمیل نمی کنیم اون چیزایی که بلدیم و اون چیزایی که عمل می کنیم به اون کسی که درجه ایمانش 10ه، مگه امیرالمومنین اون چیزایی که داره به سلمان میده همه رو؟ مگه اصلا سلمان تحملشو داره که از تعمیر بده به اون؟ مگه اون کارهایی که امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت میکنن تحمیل میکنن برای کسی مثل حتی سلمان و ابوذر؟ نه، بر مثل حتی سلمان و اونا طاقتشو ندارن. در یه روایتی داره که کمیل که از اصحاب سر امیرالمومنین بود اومد از حضرت امیر پرسید که ما لکه و الحقیقه یا امیرالمومنین، حقیقت چیه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود ما لکه و الحقیقت، تو رو چه به حقیقت؟ کمیل گفت اولست و صاحب سرک، من مگه جزء اصحاب سر تو نیستم؟ خب قرار یه چیزی به من بدی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بلا ولکن یترشح علیک ما یتفه منی، بله جزء اصحاب سر منی، اما اون چیزی که از من ترشح میشه و سر میره به تو میرسه، نه اون اصلی که تو دیگه. یترشح علیک ما یتفه منی، اون چیزی که سر میره به تو میرسه. مگه قرار خودشون این کارو بکنن؟ نه. فرمودن پس شما هم نکنی. ابوذر اون موقعی که امیرالمومنین رو کشیدن بردن تو مسجد، اون قضایایی که اون ابتدایی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم و در خونه حضرت زهرا رخ داد، حضرت امیر رو کشیدن بردنش تو مسجد و دستش بسته بود و بالای سر شمشیر نگه داشتن برای گرفتن بیعت ازش، و مردم فقط وایساده بودن تماشا میکردن، فقط وایساده بودن تماشا میکردن. ابوذر رو کرد به همین مردمی که وایسادن تماشاگر هستن، یه جمله‌ای گفت خیلی قشنگه. برگشت ابوذر بزرگوار گفت ایها الامه المتحیره بعد نبیها، مردم گیج، مردم متحیر، آدمای شلوول، آدمایی که حق رو نمیتونید بفهمید، ایها الامه المتحیره بعد نبیها، که بعد از پیغمبر اینجوری متحیر شدید، لو قدمتم ما قدم الله و اخرتم ما اخر الله لما آل ولی الله، اگه اونی رو که خدا جلو انداخته شما هم جلو مینداختید، اونی رو که خدا عقب انداخته شما هم عقب مینداختید، ولی خدا تنها نمیشد، شما مقصرید که سکوت کردید، دارن از شماها سواری میگیرن که حرف نمیزنید. اشاره ابوذر به همون ضعیفای شل بود، به همون آدمایی بود که امثال اون زرنگای سیاست باز شیطان رو گرده اینا سوار شدن. تو قضیه امام حسین هم همین بود دیگه، مگه غیر از این بود؟ مردم کوفه همین جور بودن دیگه، مردم کوفه آدم شلوول ضعیفی بودن، آدمایی بودن که تعلقات داشتن، آلودگی داشتن، حریت نداشتن که وایسن پای ایمانشون، لذا امثال ابن زیاد سر به زنگو از اینا کلی گرفت و شد اون چی که شد. من خجالت میکشم این رو بگم، چون شماها نشون دادید که تو فداکاری ها هستید. اونایی که به حمد الله تو دوران ما بودن، یادتون هست حضرت امام چی میگفت دیگه؟ امام میگفت من به درگاه خدا شهادت میدم که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهترن، از مردم زمان امیرالمومنین بهترن، هیچ کم نیاوردن، که تو اون جنگ 8 ساله هم مردم هیچ کم نیاوردن. اما من میخوام یه چیزی رو عرض بکنم و اون این که با توجه به همین مطلبی که عرض کردم، اونایی که از دین کم میگذرن، اونایی که همیشه تو دعوای حق و باطل میگن بابا ولش کن، دنبال یه لقمه نون خودمون باشیم، کلا خودمونو بگیریم باد دبره، چی کار داریم که حالا مثلا تو فلسطین چی میگذره، تو لبنان چی میگذره، تو بحرین، به ما چه؟ اینجور آدم ها نبودن تو خود کشور ما، نبودن اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، که اون وقت نهایتاً آب تو آسیا به دشمن ریخته. اگر آدم تو وظیفه مسلمانی خودش کم بیاره، تو دعوای حق و باطل وارد نشه و هی خودشو بکشی کنار، با چی کار داریم به سیاست؟ با چی کار داریم؟ اگر اینجوری باشه، اون وقت یه روزی خدای نکرده، ببینید سیاست باز بودن خیلی چیز بدی ها، اما آشنا بودن با سیاست این کار انبیا و اولیا بوده. شما تو زیارت جامعه کبیره میخونید و انتم ساست العباد، اهل بیت شما سیاست مدارهای بندگان خدا هستید و انتم ساست العباد. سیاست بازی خیلی چیز بدیست، اما آشنا بودنه که تو دنیا داره چی میگذره، به تعبیر علمدار انقلاب اسلامی و دیدبان انقلاب اسلامی رهبر بزرگوارمون، بصیرت داشته باشه آدم تو دعوای حق و باطل، تشخیص بده با معیار باشه، و وقتی هم تشخیص داد پاش وایسه، این وظیفه ماست. اگه کسی از این وظیفه کم بگذاره اون خطرناک، آلودگی ها و تعلقات باعث میشه آدم کم بگذاره. ولذا امام حسین، همتون دیگه اینا همتون مکرر به گناه های مختلف دارید، که خیلی از کسا بودن با خدا قهر بودن اما به واسطه امام حسین آشتی شدن، به واسطه مجلس امام حسین ناشتی کردن و با دین و با قرآن آشتی کرد. ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط. اینا شعرهای فیض کاشانی، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اینا رو خطاب به، البته فیض کاشانی اینا رو خطاب به امام زمان علیه السلام گفته، ولی خطاب به هر معصومی میشه اینا رو گفت. حالا ما خطاب به امام حسین علیه السلام میگیم ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، به این نور چشم راه روان اهدنا الصراط. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط. رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم از دل و جان اهدنا الصراط. یا ابا عبدالله خودت یه دستی بگیر، خودت یه عنایت، دیگه معلوم نیست. یه زمانی برسه که حسرت یک لحظه تو مجلس امام حسین بودن رو بخوریم، یک لحظه. خدا یعنی امکان داره یه لحظه من با بقیه گریه کنای امام حسین بشینم، یه عشق بریزم، بعد من رو از این دنیا ببر. میگن نه دیگه تمام شد، دیگه فرصت نیست، از این فرصت ها زیاد داشتید. لذا بیایید حقیقتا گدایی بکنیم. در روایات هستش که وقتی میخواید نماز بخونید، اینو پیغمبر فرمود، وقتی میخواید نماز بخونید اینجوری فکر، این یکی از چیزاییست که خیلی حضور قلب میتونه بیاره ها، این دستورالعمل پیغمبر رو بگیرید. فرمود اذا صلیت صل صلات مودع، وقتی میخواید نماز بخونی گمان کن آخرین نمازته. واقعا اگه این رو فکر بکنی آخرین نمازته که دیگه نماز دیگری تو این دنیا قرار نیست بخونی، وقت آدم چقدر از اون لحظه لحظهش استفاده میخواد بکنه، اصلا میخواد کش پیدا کنه این نماز تموم نشه. خب اون چیزی که پیغمبر در رابطه با نماز یاد داد، در رابطه با بقیه عبادات هم آدم میتونه انجام بده، در رابطه با عزاداری هم آدم میتونه که گمان کنه این آخرین عزاداریشه و دیگه بعدش فرصت پیدا نمیکنه. وقت آدم از لحظه لحظه این عزاداریش استفاده بکنه. عرض کردم دست به دامن امام حسین علیه السلام بشید. من عرض میکنم امشب دست به دامن کی میخوایم بشیم؟ تا گدایی بکنه و چیز بهش بدن. باورتون نشه که خدایی که تو قرآن گفت و اما سائل فلا تنهر، گدا رو رد نکنید و خودش رد بکنه. باورتون نشه. میگن یه گدایی دم حرم امام رضا علیه السلام گدایی میکرد، نابینا بود، یه مرتبه دید یه سر و صدا داره میاد، خوشحال شد که یه جمعیت زیادی دارن میان به سمت حرم، میتونه یه پولی ازشون بگیره، نمیدید، نابینا بود دیگه. یه مرتبه متوجه شد که نادرشاه داره میاد با اطرافیانش، خیلی ترسید، چون نادرشاه میگن تو قاطعیت و ابهت خیلی معروف بود. نادرشاه اومد نزدیک این گدا شد، گفتش که چند سال اینجا نشستی داری گدایی میکنی؟ گفت قربان 6 سال. نادرشاه گفت 6 سال اینجا نشستی دم حرم امام رضا هنوز بینایی تو نگرفتی؟ من الان میرم زیارت، نیم ساعت برمیگردم، بینایی تو از امام رضا نگرفته باشی میدم گردن تو بزن. دوتا مامورم سپورت که وایسیدین در نره، و خودشم رفت تو. اینم میدونست که حرف نادرشاه دوتا نمیشه، میدونست که از حرفش بر نمیگرده. بلند شد، رو کرد به سمت حرم امام رضا علیه السلام، شروع کرد گریه کردن. گو آقا شوخی شوخی جدی شد، دیگه آخر کار ماست. انقدر التماس کرد تو این نیم ساعت وقتی نادرشاه برگشت این بیناییشو گرفته بود. نادرشاه یه جمله حکیمانه بهش گفت، گفت فلانی تا حالا گدا نبودی، اگر گدا بودی 6 سال نازه همون اول گرفته بودی از امام رضا، اما تا حالا گدا نبودی. حالا آدم اینجوری گمان بکنه که دیگه فرصتی نیست برای مجلس عزاداری، اون وقت اگر دعا بکنه یه جور دیگری دعا میکنه. وجود مقدس امام سجاد که یکی از وظایف خودش رو این میدونست که کربلا رو و پیام امام حسین و پدر بزرگوارش و اصحابش رو حفظ بکنه، به گوش تاریخ برسونه. با چی؟ با سخنرانی و کلاس و اینا؟ نه، با گریه، با گریه. لذا امام سجاد 34 سال بعد از کربلا زنده بود. امام سجاد دوران امامتش 34 سال بود بعد از شهادت امام حسین. تو طول این 34 سال اشک چشمش خشک نشد، دائم گریه میکرد به هر بهانه‌ای. وقتی از یه جایی رد میشد میدید یه گوسفندی رو دارن سر میبرن، شروع میکرد اشک ریختن، میومد جلو به قصاب بگفتش که آقا آب دادید این حیوان رو دارید سر میبرید؟ اون قصاب بگو پسر پیغمبر، ما مسلمونیم، میدونیم حیوان رو اول آب بدیم بعد ذبحش کنیم. امام سجاد میفرمود که اما من خودم دیدم یه عده که ادعای مسلمونی میکردن بین دو نهر آب دجله و فرات، پدرم برادرم و خوبان من رو سر بریدن بدونی که بهشون آب بدن. آب بدید به این حیوان، آب بدید. گاهی موقع هایی کسی میگفت از کنار خونه امام سجاد رد شدم، دیدم از ناودان یه ذره آب میاد قطع میشه، یه مقدار آب میاد قطع میشه. آسمون هم بارونی نبود که از ناودان خونه امام سجاد آب برای چیه؟ دنبال کردم فهمیدم امام سجاد روی پشت بام یه ظرفی بخواد باهاش وضو بگیره، این ظرف رو وقتی آب رو میریزه تو مشتش، نگاهش به آب که میفته گریه میکنه، انقدر گریه میکنه نمیتونه باهاش وضو بگیره، آب میریزه، باز دوباره اون مشتش رو پر میکنه، انقدر گریه میکنه که آب میریزه. این آبی که هی خورده خورده میاد تو ناودان به خاطر این هست که امام سجاد تا آخر بعد از مدتی تونست وضو بگیره. اشک چشم بود. گاهی موقع بچه از تبل فضل رو میدی، یه بچه کوچیک داشت از تبل فضل، عبیدالله ابن عباس، گریه میکرد. عمه هاش رو میدید که تو کربلا بودن، عمه هاش رو هر کدوم میدید گریه میکرد. یه خادمی داشت یه مرتبه سفره پهن کرد بخواست غذا بیاره برای امام سجاد، امام تا غذا رو دید شروع کرد گریه کردن. خادمش گفت آقا شما گریهتون تمومی نداره، سالها داره میگذره از کربلا، 2 سال 3 سال 5 سال آدم برای عزیزش گریه میکنه، شما گریهتون تمومی نداره؟ امام سجاد تمام چی میگی؟ یعقوب 12 پسر داشت، یکیش از جلو چشمش دور شد، میدونستم کشته نشده، میدونست، اما انقدر گریه کرد که به تعبیر قرآن و بیزد عیناه من الحزن، چشمش کور شد، با اینکه پسرش یه دونه نمرده بود. من که دیدم کسانم رو به چه صورت به شهادت رسوندن و کشتن، میخوای گریه نکنم؟ میخوای اشک نریزم؟ من امشب اجازه میخوام از امام سجاد علیه السلام، چون ختم مصیبت من هست، توسل به یه کسی پیدا بکنیم که مجلس معمولا با نام او تمام میشه، معمولا مجالس رو با نام حضرت زهرا سلام الله علیها تمام میکنن. من اجازه میخوام یه چیزی عرض بکنم خدمتتون و بعد با نام حضرت زهرا سلام الله علیها و یه توسل بسیار مختصر تمام بکنم. یکی از آقایون اهل علم در قم میگفت من چند سال قبل قم خونه یه عرب که تو خونش روزه گذاشته بود، خونه اومم میرفتم روزهشو میخوندم، صحبت میکردم و روزه میخوندم. بانی مجلس یه عربی بود، مال امارات بود. این بنده خدا شب اول اومد به من گفت حاج آقا 2-3 شب روزه حضرت زهرا بخونید، اول محرم، دهه اول محرم. گفتم آقا جون روزه حضرت زهرا مال فاطمیه است، الان محرمه، محرم روزه خودش رو داره. اصرار کرد، گفتش که نه شما روزه حضرت زهرا بخونید. این عالم بزرگوار میگه من به ایشون گفتم که حالا اب نداره، 1-2 شب اول روزه حضرت زهرا رو میخونیم، بعدش روزه های مرسوم محرم رو میخونیم. میگه شروع کردم 1-2 شب اول روزه حضرت زهرا رو خوندن، بعدش هم دیگه باقی شبها بود تا تمام شد. وقتی که عاشورا هم تمام شد، اون بانی مجلس یه سفره پهن کرد و ناهاری ترتیب داد برای کسایی که خدمتگزار این مجلس بودن و مجلس رو میگردوندن و مثلا مداح، سخنران، برای همشون یه ناهاری داد. این عالم میگه من کنار خود اون عرب صاحب مجلس نشسته بودم، کنارش نشسته بودم، بهش گفتم اون اصراری که شبای اول میکردی روزه حضرت زهرا رو بخونم برای چی بود با اینکه محرمه؟ او گفت حاج آقا راستش بخواید میدونید من شیعه نبودم، من سنی بودم، تو دبی زندگی میکردم، تو امارات بودم، تو دبی وضع مالیم فوق‌العاده خوب بود، کمپانی شرکت داشتم و از جهت مالی هیچ مشکلی نداشتم، بسیار. خدا به من یه دختری داد که خیلی دختر قشنگی بود، فوق‌العاده دوستش داشتم. این هر روز که بزرگتر میشد بیشتر تو دل من خودشو جا میکرد، طوری که گاهی موقع ها وقتی میرفتم سر کار 1-2 مرتبه به خونه زنگ میزدم حالشو میپرسیدم، اصلا عجیب بهش تعلق داشتم و دوستش داشتم. تا اینکه حدود 3 سال 4 سال این حدودش شد، حدود 3 سالش شد. میگه یه مرتبه خانومم زنگ زد به شرکت ما، من وقتی گوشی رو برداشتم دیدم خانومم با گریه و اضطراب میگه اگه میخوای بچه رو ببینی بیا. میگه من نفهمیدم چجوری رفتم خونه و تو چه حالی بودم، ولی وقتی بچه رو دیدم دیدم یه سکه قورت داده، دیگه سریع آوردمش بیمارستان و اون بندگان خدا با اون تجهیزاتی که داشتن گفتن که این سکه فرو رفته تو ریش، خیلی خطرناکه، ما وسایل و ابزار کافی رو نداریم، اگر میتونید سریعاً ببریدش پاریس. بیمارستانش هم گفتن که اون زمان تجهیزات لازم رو داشت. این عرب میگه من هواپیمای خصوصی گرفتم. اون متخصص جراح اومد، حالا این فرانسوی یا بلد بود یا مترجم داشت، حالا هرچی که بود، اون دکتر جراح بهش گفتش که آقا این سکه آنچنان فرو رفته که اگر این دختر بچه از زیر عمل سالم بیاد بیرون و طاقت بیاره، تارای صوتیشو از دست میده، یعنی کمترینش اینه که لال میشه دیگه. میگه من وقتی اینو شنیدم دست و پام شل شد، حالت ضعف بهم دست داد و عقب عقب رفتم به دیوار تکیه دادم نشستم، یه عرق سردی رو تنم نشست و اصلا دیگه عقلم کار نمیکرد، فکرم دیگه کار نمیکرد، اصلا نمیدونستم چی کار بکنم. میگه یه مرتبه تو دلم یه چیزی افتاد، الله اکبر از خدا که بخواد به کسی چیزی بده. میگه بلند شدم رو به یه سمتی که گمانم این بود که به سمت قبله است، همین جوری تو دلم افتاده بود که این سمت، اما من هدفم به سمت مکه و مدینه، مدینه بود به سمت پیغمبر. میگه عشق میریختم و اصلا اطرافیان خودم رو دیگه نمیدیدم، همش تو حال خودم بودم. خطاب کردم به پیغمبر، گفتم یا رسول الله شما یه دختر داشتی، منم یه دختر، شما اون یه دختر تو خیلی دوستش داشتی، منم اون دخترم رو خیلی دوستش دارم، یا رسول الله قسم میخورم به فاطمه تو، اگر دختر من شفا پیدا کرد و از زیر عمل سالم اومد بیرون، من شیعه فاطمه تو و بچه هاش میشم. میگه قسم خوردم و با رسول خدا عهد بستم، خدا رو شاهد میگیرم تو حواسم به هیچ جا نبود، یه مرتبه دیدم سر و صدا شد تو بیمارستان، سر و صدا شد و چند نفر از اتاق عمل دویدن بیرون، دیدم اون دکتر جراح اومد، گفت آقا مسیح معجزه کرد، مسیح معجزه کرد، سکه به راحتی خارج شد و این دختر شما چند لحظه بعد به هوش میاد، هیچ مشکلی نداره، میتونید برید ببینیدش. میگه من بهش دیگه نگفتم که مسیح معجزه نکرد، اون کسی معجزه کرد که مسیح به گدایی در خونهش میره، این چیزا رو نگفتم. رفتم به سمت اتاق عمل وایسادم، دیدم بچه بیهوش هنوز، وایسادم، وقتی به هوش اومد چشمشو که باز کرد بالا سرش من بودم، تا من رو دید زد زیر گریه، بغلش کردم بوسیدمش، یه مقدار که آروم گرفت گفت بابا الان که خوابیده بودم، تو همون بیهوشیشو میگو، گفت بابا الان که خوابیده بودم یه خانومی اومد من رو بغلم کرد زد پشتم، سکه اینجوری اومد بیرون، زد پشتم، بعد گفت عزیزم به بابات بگو خیلی پدر من بیش از اون چیزی که او گمان میکرد من رو دوست داشت، بیش از اونی که گمان میکنه پدرم من رو دوست داشت. تاج آقا من به خاطر این بود که گفتم روزه های شب اول محرم را از حضرت زهرا بخون. خدای تو رو قسمت میدیم به دل پریشان زینب کبرا، اون موقع که بالای تل زینبیه وایساده بود، ما را از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای تو رو قسمت بدیم به سر مقدس سید الشهدا، خدای حضرت رو برطرف بگردان. به محمد و آل محمد چند نفر سفارش کردن، تو رو به حق از زهرا خدایا مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، سران خائن منطقه خصوصا بحرین به خودشون برگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت آمین. صلی الله علی محمد.